بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها و خبرها درباره ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به عناوین مهمترین خبرها از همکارم تارا عاطفی جلب می کنم.
با سلام. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی میگوید دولت پیونگیانگ تا پایان سال جاری برنامه اتمی خود را به طور کامل متوقف خواهد کرد. آقای هیل که در استرالیا سخن میگفت اظهار کرد تا پایان سال جاری میلادی کره شمالی تمامی برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف خواهد کرد. منموهن سینگ نخست وزیر هند در گفتگوی تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از بروز مشکل در موافقتنامه همکاری اتمی هند و آمریکا خبر داده است. بر اساس این موافقتنامه هند میتواند از تکنولوژی هسته‌ای و سوخت نیروگاه‌های اتمی ایالات متحده استفاده کند. حزب کمونیست هند نخست وزیر این کشور را تهدید کرده است در صورتی که این موافقتنامه به اجرا درآید از دولت ائتلافی هند خارج خواهد شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز سه‌شنبه با دالای لاما رهبر بودایان تبت در کاخ سفید ملاقات کند. مقام‌های چین هشدار داده بودند ملاقات آقای بوش و دالای لاما به روابط چین و ایالات متحده آسیب می‌رساند. دولت چین همواره با ملاقات‌های دالای لاما و رهبران جهان مخالفت کرده و رهبران بودایان تبت را به جدایی طلبی متهم کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید طی ماه جاری دست کم 38 شهروند سومالی هنگام فرار به یمن کشته شدند. هزاران آفریقایی که بیشتر از کشورهای سومالی و اتیوپی هستند هر ساله به یمن میگریزند. و آخران که قیمت نفت خام در بازارهای آسیا روز سه‌شنبه به 88 دلار رسید. نفت خام در بازارهای آمریکا بشکه 87 دلار و 55 سنت و نفت خام دریای شمال بشکه 83 دلار و 90 سنت معامله شد.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که عناوین و خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما همکنون اشاره‌ای به آنچه در این بخش در این مجله خبری خواهیم شنید. پایان کنفرانس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر، گزارشی درباره بالا رفتن بی سابقه قیمت نفت خام در بازارهای آسیا، ماهنامه ایتالیای ژئو میگوید ایران هفتمین تولید کننده سینمای جهان است، گزارشی از احمد رفعت از ایتالیا و گزارش های دیگر. کنفرانس رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران امروز یعنی سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای که رئیس جمهوری ایران آن را نقطه عطف توصیف کرد پایان یافت. با این حال در مورد وضعیت قانونی دریای خزر توافقی به دست نیامد و به بحث‌های بیشتر موکول شد. گزارشی داریم از تارا عاطفی.
اجلاس رهبران پنج کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان با سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد. او گفت پیامدهای گردهمایی باید دستاوردی عظیم و نقطه عطفی در تاریخ همکاری بین کشورهای ساحلی خزر تلقی شود و اظهار داشت کنفرانس همچنین بر احترام به پیمان ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی NPT و حق تمامی امضا کنندگان آن و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال کردن تکنولوژی اتمی صلح‌جویانه بدون هیچ تبعیضی تاکید گذاشت. بیانیه نهایی نقطه نظرهای شرکت کنندگان در کنفرانس را منعکس می‌کند، اما به گفته ناظران مهمترین بخش آن قولی است که بر اساس آن هیچ یک از کشورهای امضا کننده تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد خاک آنها برای تجاوز علیه کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره این بخش از بیانیه پیش از آن که علنی شود سخن گفت.
همچنین مهم است که ما درباره غیر ممکن بودن واگذاری سرزمین خود به کشورهای دیگر در صورت تجاوز یا اقدامات نظامی دیگری علیه یکی از کشورهای ساحلی خزر صحبت کنیم.
تحلیلگران بر این باورند این توافق ظاهراً پاسخ به شایعاتی است که گفته می شود امکان دارد واشنگتن در مقابله با برنامه اتمی ایران به زور متوسل شود و می تواند مقصود آن کاستن از نگرانی های تهران از کوشش احتمالی ایالات متحده برای استفاده از خاک جمهوری آذربایجان در هر حمله نظامی باشد. یک نکته دیگر بیانیه مشخص می سازد فقط کشتی هایی که حامل پرچم یکی از 5 کشور ساحلی خزر هستند اجازه دارند در آبهای آن آمد و شد کنند. هرچند بیانیه در آغاز می گوید که نباید اجازه داد خزر به یک منبع مناقشه در میان کشورهای ساحلی آن تبدیل شود، اما راه حل مشخصی برای مشکلات جاری در میان آنها ارائه نمی دهد. از جمله ترکمنستان و آذربایجان بیش از 10 سال است که بر سر یک میدان نفتی که هر دو مدعیان هستند بحث می کنند. ترکمنستان حتی چندین بار تهدید کرده موضوع را به دادگاه بین‌المللی ارجاع کند. رهبران 5 کشور همچنین نتوانستند درباره وضعیت قانونی و حقوقی خزر به توافق برسند و این موضوع را که آیا این آبگیر باید دریا نامیده شود یا دریاچه به بحث‌های بیشتر موکول کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد یک سازمان اقتصادی خزر تأسیس شود. ولادیمیر پوتین گفت او و رهبران دیگر موافقت کردند و به عنوان نخستین گام در جهت به وجود آوردن چنین سازمانی روسیه سال آینده میزبانی یک کنفرانس اقتصادی کشورهای ساحلی خزر را بر عهده خواهد گرفت. در کنفرانس تهران همچنین موافقت شد وزیران امور خارجه کشورها هر دو سال یک بار جلساتی تشکیل دهند. قرار است جلسه آینده رهبران سال آینده در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تشکیل شود.
گزارش تارا عاطفی را می شنیدید از پایان اجلاس رهبران حاشیه دریای خزر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و همچنین تحریم‌های جامعه بین‌المللی در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، این کشور و مردم ایران را روز به روز بیشتر در انزوا فرو برده است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره در یک میزگرد شرکت کرده است که پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
خبرهای اقتصادی سیاسی در جهان نشان می‌دهد که با آنکه جمهوری اسلامی ایران کوشش دارد تا اعمال تحریم‌های جامعه بین‌المللی را علیه خود بی اهمیت به حساب آورد، اما دامنه این تحریم‌ها روز به روز گسترش بیشتری یافته و طبیعتاً دولت ایران و به ویژه مردم را در انزوای بیشتری فرو برده است. در واشنگتن اما دولت آمریکا جدی‌تر از همیشه در پی اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران است و بنیادها و سازمان‌های بین‌المللی مالی و به ویژه بخش خصوصی را در جهت پیروی از تحریم علیه ایران بسیج می‌کند. تحریم‌هایی که در حقیقت دو دست مایه مختلف دارد. تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت حمایتش از تروریسم بین‌المللی که در زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا با نام قانون تحریم علیه لیبی و ایران یا ایلسا شکل گرفت و تحریم‌هایی که مستقیماً به مسئله غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های پنهان جمهوری اسلامی ایران در زمینه جاه‌طلبی‌های اتمی آن طی دو دهه گذشته برمی‌گردد و در چهارچوب قطعنامه‌های شماره 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌شود. یکی از این دو قطعنامه، یعنی قطعنامه شماره 1747، با توجه به ماده 41 فصل 7 منشور این سازمان تصویب شده است و در نتیجه کشورهای عضو را موظف می‌کند که از آن پیروی کنند. روز سه‌شنبه 24 مهر استوارد لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امر تروریسم و اطلاعات مالی در جلسه با حضور کارشناسان مسائل ایران و نمایندگان رسانه‌ها در دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی به توضیح درباره اعمال تحریم علیه ایران پرداخت. علاوه بر آن آقای لوی به بخش مهم تأثیرات این تحریم‌ها نیز اشاره کرد. تأثیرات ملموس آن معاون وزارت خزانه داری آمریکا که بر مسئله اعمال تحریم‌ها علیه ایران نظارت دارد گفت تمام آنچه که ما را در معرض تهدید قرار می‌دهد مورد توجه ماست. وی گفت
whether it's terrorist organizations, money laundering organizations, proliferators and rogue states.
این تهدید چه از سوی یک سازمان تروریستی باشد یا سازمانی باشد که امر پولشویی را انجام می‌دهد یا در جهت تکثیر مواد اتمی است و یا یک کشور یاغی، و البته ایران در دسته‌بندی کشورهای یاغی قرار می‌گیرد.
استوارت لوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه سخنانش به این مسئله مهم اشاره کرد که در سطح بین المللی بخش خصوصی نیز کم کم به اعمال تحریم‌ها علیه ایران روی آورده است. اغلب شرکت‌های بزرگ مایل نیستند حسن شهرت خود را برای معامله‌ای که می‌تواند به خرید و فروش مواد هسته‌ای یا مسائل تروریستی مرتبط شود در معرض خطر قرار دهند. آقای لوی به همکاری دیپلمات‌های آمریکایی در کشورهای خارج با تلاش‌های وزارت خزانه‌داری برای اعمال تحریم‌ها نیز اشاره کرد. وی گفت آنچه تجربه به ما نشان داده است در تنگنا قرار دادن ایران با توجه به تحریم‌های یک جانبه ما و همچنین تحریم‌های بین‌المللی در حقیقت یک ائتلافی را به وجود آورده است. در این راه بهتر است که در بخش خصوصی به آن نکته توجه کرد که منافع خود شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. معاون وزارت خزانه داری آمریکا با اشاره به مثال کره شمالی به عنوان یک نمونه زنده گفت
A huge amount of private sector amplification of measures that we took against North Korea that put a great deal of pressure on the government of North Korea that could then be used by
افزایش و گسترش اقداماتی که از سوی بخش خصوصی علیه کره شمالی به کار گرفته شد توانست فشار بسیاری بر دولت کره شمالی وارد آورده و مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تحریم‌های یک جانبه‌ای که مدت‌هاست از سوی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و همچنین تحریم‌های بین‌المللی، از استوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امر تروریسم و اطلاعات مالی می‌پرسم، وقتی شما به تحریم‌ها اشاره می‌کنید آیا منظورتان تنها قانون تحریم ایران لیبی است، یعنی تحریمی که تنها از جانبه ایالات متحده آمریکا اعمال می‌شود یا به قطعنامه‌های شماره 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره می‌کنید، یا اشاره شما هر دو گونه تحریم‌ها را در بر می‌گیرد؟ آقای لوی در پاسخ من می‌گوید
When I'm referring to sanctions I mean really two sets of things. One is the UN sanctions that do have real impact on at least certain entities in
the وقتی من به تحریم‌ها اشاره می‌کنم منظورم در واقع هر دو گروه تحریم‌هاست. یکی تحریم‌های سازمان ملل متحد که یک تأثیر واقعی بر برخی از سازمان‌ها و مؤسسات در ایران دارد و در مرحله دوم اشاره من به آن دسته از تحریم‌هایی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا با مشخص کردن اسامی برخی از سازمان‌ها یا بنیادهای مالی به دلیل مشارکتشان در تکثیر مواد اتمی یا موارد وابسته است. این هر دو تحریم‌های رسمی هستند که ما اعمال می‌کنیم.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا اضافه کرد منظور من آن است که اگر ما این کار را به درستی انجام دهیم می توانیم توسعه آن را نیز در بخش خصوصی مشاهده کنیم.
سخنان معاون وزارت خزانه داری آمریکا در رابطه با تحریم ها علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
احتمال وقوع یک حمله نظامی از سوی ترکیه به عراق تنش در منطقه را افزایش می دهد. انتظار می رود دولت ترکیه این هفته موافقت پارلمان آن کشور برای انجام یک عملیات نظامی در شمال عراق را درخواست کند. هدف از انجام چنین عملیاتی برخورد با ستیز جویان وابسته به PKK حزب کارگران کردستان ترکیه است. جزئیات بیشتر در گزارش آرمان مصطفی.
تنها در ماه جاری ستیز جویان کرد به کشتار بیش از 20 سرباز و غیر نظامی ترک متهم شدند. با این حال مقامات ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه از ترکیه خواستند خیشتنداری نشان دهد. سبار قدیر استاد دانشگاه اربیل میگوید
مردمی که سالها با ارتش صدام حسین مبارزه کرده اند، به نظر من آماده انجام همان نوع مبارزه با ارتش ترکیه نیز خواهند بود.
آقای قدیر میگوید هر گونه حمله ای از سوی نیروهای ترکیه بلافاصله با مقابله نیروهای پیشمرگه کرد روبرو می شود که بخشی از ارتش عراق است و پاسداری از مرزها را به عهده دارد. به گفته آقای قدیر کردها نخواهند توانست ارتش ترکیه را متوقف کنند، اما ترک ها با تاکتیک های پارتیزانی روبرو خواهند شد. وی می افزاید بخش عمده کردهای عراق از احزاب کرد عراقی پشتیبانی می کنند و در میان بسیاری از مردم همبستگی با دیگر جنبش های کرد در ترکیه، سوریه و یا ایران نیز احساس می شود و ادامه گلوله باران اردوگاه های پیکاکا در امتداد مرز توسط ارتش ترکیه وضع را بحرانی می کند. آقای قدیر می گوید
درگیری ها فقط در مرز است. آنها بسیاری از مکانها را بارها بمباران کردند، اما با توجه به اینکه ستیز جویان پیکاکا در کوه‌ها هستند، اطلاعات زیادی در رابطه با آنها در دسترس نیست. ما نمی دانیم آنها کجا هستند، اما به گفته برخی اردوگاه های آنها در لابلای کوه‌ها واقع است. بنابراین یافتن آنها دشوار است. انجام عملیات نظامی علیه آنها برای مقامات کرد هم بسیار مشکل است.
آقای قدیر همچنین میگوید با اینکه ترکیه حدود 20 سال است با ستیزه جویان پیکاکا میجنگد، اما این سازمان هنوز منهدم نشده است. بنابراین به نظر او ترکیه باید در پی یافتن یک راه حل سیاسی باشد و او تصور نمی کند دولت ترکیه واقعا تصمیم به حمله نظامی به کردستان عراق گرفته باشد. اما سرکان دمیرتاش، سردبیر خبری روزنامه ترکیش دیلی در آنکارا، با این اظهار نظر موافق نیست. دمیرتاش می گوید فعالیت‌های پیکاکا در ترکیه نهایتا دولت را به انجام اقدامات نظامی واخواهد داشت.
مسلماً در مبارزه با تروریسم فوریت وجود دارد. برای سرکوبی تروریست هایی که شاید هر روز یا هر هفته شماری از نیروهای نظامی ترکیه را می کشند باید کاری کرد. بنابراین من فکر می کنم دولت این بار در رابطه با این مسئله برخورد سختی خواهد کرد.
دمیرتاش می گوید احتمال آنکه پارلمان ترکیه با انجام یک حمله نظامی موافقت کند زیاد است. سعدالله ارگین، یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه، نیز میگوید طرح عملیات نظامی در شمال عراق میتواند پیامدهای سیاسی به دنبال داشته باشد. همکنون عراق تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکایی قرار دارد و هر گونه اقدام نظامی از سوی ترکیه میتواند بین این دو نیروی متحد وابسته به ناتو اختلاف ایجاد کند. مقامات آمریکایی هشدار می‌دهند که انجام حمله از سوی ترکیه می‌تواند برای منطقه زیان‌آور باشد. روز جمعه گذشته زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این مسئله چنین گفت:
There has to be a solution to the presence of terrorist elements including the PKK in those areas.
برای مسئله حضور عوامل تروریستی از جمله عوامل پیکاکا در مناطق شمالی عراق باید راه حلی وجود داشته باشه. بهترین روش برخورد با این مسئله از طریق ایجاد یک همکاری میان مقام‌های مرکزی عراق، مقام‌های مناطق کردنشین عراق و ترکیه صورت خواهد گرفت.
اما دمیرتاش می‌گوید دولت ترکیه در رابطه با هر گونه حمله به خاک عراق با مقامات ایالات متحده مشورت خواهد کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، هفته گذشته گفته بود چنانچه ترکیه تصمیم بگیرد به عراق حمله کند، آماده پرداخت هزینه‌های چنین حمله‌ای نیز خواهد بود. آقای اردوغان گفت دولت ترکیه مدت هاست تلاش می کند با مقامات عراق و ایالات متحده در این مسئله همکاری کند، ولی شورشیان کرد در عراق تا کنون سرکوب نشدند.
آرمان مصطفی گزارش می داد از احتمال پیامدهای احتمال وقوع یک حمله نظامی از سوی ترکیه به شمال عراق.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گو گزارشی داریم به مناسبت روز جهانی غذا. شماره گرسنگان سراسر جهان 854 میلیون نفر است. ولی آیا صدای این جمعیت عظیم به گوش دولت‌ها و سازمان‌های جهانی می‌رسد؟ حسام مهدوی به مناسبت روز جهانی غذا نگاهی دارد به یکی از رنج‌های بزرگ بشری، یعنی گرسنگی.
سه‌شنبه 16 اکتبر برابر با 24 مهر ماه روز جهانی غذا است. ژاک دیوف، مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو، در پیامی به مناسبت این روز گفته است کره خاکی ما برای تغذیه تمام جمعیت خود به اندازه کافی غذا تولید می کند. با این وجود امشب 854 میلیون نفر با شکم خالی سر بر بالین می گذارند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به مناسبت روز جهانی غذا نوشته است در واقع جمعیت کسانی که در سراسر جهان از دسترسی به غذای کافی محرومند برابر با کل جمعیت ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا است. همچنین گفته می شود هر 5 ثانیه یک کودک به دلیل گرسنگی می میرد و از هر 4 کودک در کشورهای در حال توسعه یک کودک از کمبود وزن رنج می برد. به گزارش خبرگزاری رویترز در دهه 90 میلادی 18 میلیون نفر به شمار گرسنگان جهان افزوده شده است. جنگ ها، بیماری ها و شرایط آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی از جمله عواملی هستند که بر دامنه گرسنگان جهان می افزایند. شمار زیادی از ساکنان جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، لسوتو، مالاوی، زامبیا، سودان، اوگاندا، زیمبابوه، افغانستان، سریلانکا، عراق، کولومبیا و کره شمالی از جمله کسانی هستند که در زمره گرسنگان محسوب می شوند و اگرچه از کمک‌های غذایی سازمان‌های جهانی کاملاً بی‌بهره نیستند، اما این کمک‌ها هیچگاه کافی و رضایت بخش نبوده است. کره شمالی پس از تحمل یک دهه خشکسالی در دهه 90 میلادی در سال جاری متأثر از سیلاب‌هایی بود که به 1/6 از زمین‌های قابل کشت آن کشور آسیب وارد کرد و در نهایت فقط 215 هزار نفر از مردم توانستند از کمک‌های ویژه غذایی سازمان ملل متحد استفاده کنند. شاید از همین روز که ژاک دیوف، مدیر کل فاو، در بخش دیگری از پیام خود به مناسبت روز جهانی غذا گفته است عملی ساختن حق دسترسی به غذا کماکان چالش پیش روی کشورها و کارورزان بخش توسعه است. به گفته آقای دیوف، موضوع امسال روز جهانی غذا حق دسترسی به غذا است تا صدای محرومان شنیده شود.
854 میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج میبرند. گزارش حسام مهدوی را میشنید. قیمت نفت خام در بازارهای آسیا روز سه‌شنبه به رکورد بی‌سابقه 88 دلار رسید. قیمت نفت خام در آمریکا امروز، یعنی سه‌شنبه، هر بشکه 87 دلار و 55 سنت و نفت خام برنت در لندن به 83 دلار و 90 سنت افزایش یافت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بهای نفت برخلاف درجه حرارت هوا همچنان در حال بالا رفتن است. امروز سه‌شنبه بهای هر بشکه نفت خام در آستانه 88 دلار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در معاملات روز سه‌شنبه هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با 1 دلار و 42 سنت افزایش به 87 دلار و 97 سنت رسید و هر بشکه نفت خام دریای شمال نیز با 1 دلار و 15 سنت افزایش به 83 دلار و 90 سنت رسید. بهای هر بشکه نفت خام اوپک که حاصل جمع سبدی از نفت تولید کشورهای عضو است، از 78 دلار برای هر بشکه گذشت و به 78 دلار و 76 سنت رسید. تحلیلگران بازار نفت افزایش بهای نفت را از یک سو در ارتباط با احتمال حمله ترکیه به داخل خاک عراق برای سرکوب شورشیان کرد و از سوی دیگر آغاز زمستان و افزایش تقاضا برای مواد سوختی می‌بینند. همین کارشناسان می‌گویند افزایش 8 دلاری بهای نفت در طول یک هفته گذشته بی سابقه است. به گزارش رویترز، در این میان مقام‌های اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اعلام کردند که این سازمان تمام توان خود را برای تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان به کار گرفته است. شکری محمد قانم، یک مقام بلندپایه نفتی لیبی، گفت اوپک چندان کاری نمی‌تواند بکند و آنچه در توانش بوده انجام داده است. ماه گذشته اوپک تصمیم به عرضه 500 هزار بشکه نفت بیشتر در روز به بازار از اول ماه آینده میلادی گرفت که ظاهراً این تصمیم تأثیری بر ثابت ماندن قیمت نفت نداشته است. اوپک در حال حاضر روزانه حدود 28 میلیون بشکه نفت به بازار عرضه می کند. به باور برخی کارشناسان، بازار خود را از نظر روانی آماده قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت می کند.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید. هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
هالیوود خاورمیانه عنوان گزارشی است در رابطه با سینمای ایران که در ماهنامه ایتالیایی ژئو انتشار یافته است. در این مقاله از جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفتمین تولید کننده سینما در جهان یاد می شود. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم بخش هایی از این گزارش را به فارسی برگردانده است.
ماهنامه ژئو در شماره ماه نوامبرش مقالاتی در رابطه با ایران منتشر خواهد ساخت که یکی از آنها به بررسی سینمای ایران نه به عنوان هنر هفتم بلکه از نظر اقتصادی و تولیدی می‌پردازد. در این مقاله که از ایران با عنوان هالیوود خاورمیانه یاد می‌شود، اشاره شده است جمهوری اسلامی ایران به هفتمین تولید کننده سینمایی در جهان تبدیل شده است. گزارشگران ژئو که برای تهیه این مقاله به ایران سفر کردند و صحنه های فیلم برداری چندین محصول سینمایی و تلویزیونی در تهران و جنوب کشور بازدید به عمل آورده اند، می نویسند ایران سالیانه 100 فیلم سینمایی، 200 سریال تلویزیونی و بیش از 2400 فیلم کوتاه و مستند تهیه می کند. گزارشگران این ماهنامه ایتالیایی شمار کارگردانان ایرانی را بر مبنای آمار رسمی 90,000 برآورد می کنند. در این مقاله اشاره شده است هر سال حدود 6,000 نفر در مدارس مختلف سینمایی در سراسر کشور ثبت نام می کنند و همه ساله 200 جوان در جمهوری اسلامی ایران به کارگردانی روی می آورند. گزارشگران ژئو می نویسند اگر صنعت سینمای ایران در خاورمیانه و آفریقا همتایی ندارد، از نظر سالن‌های نمایشی این کشور بسیار عقب افتاده است و 70 میلیون جمعیت تنها 350 سالن سینما در اختیار دارند. گزارشگران ماهنامه ایتالیایی با بسیاری از کارگردانان مطرح ایرانی نیز به گفتگو نشستند و محور عمده این گفتگوها را مشکلات فیلمسازان در عبور از دیوار بلند سانسور تشکیل می‌دهد. کمال تبریزی کارگردان فیلم موفق مارمولک به خبرنگاران ایتالیایی می‌گوید یک کارگردان از لحظه ارائه فیلم نامه تا نمایش آن حداقل در 4 مورد باید موافقت وزارت ارشاد را جلب کند و در صورت گذر از این 4 مانع نیز باز هم خطر توقیف فیلم را تهدید می کند، همان گونه که مارمولک پس از 1 هفته نمایش در سینماها توقیف شد. جمال ساداتیان کارگردانان ایرانی را استادان خود سانسوری می خواند، در حالی که کیومرث پوراحمد فیلمسازی را نوعی شکنجه روانی می داند، ولیکن می افزاید با وجود این چنین سانسوری باز هم سینما تنها وسیله ابراز عقیده در جمهوری اسلامی ایران است. اصغر فرهودی که چهارشنبه سوریش در آخرین جشنواره لوکارنو در سوئیس اکران شد می گوید در ابتدا سعی شد از سینما استفاده تبلیغاتی شود، ولیکن کنترل آن از دست مقامات خارج شد و امروز سینمای ایران انقدر قوی است که ساکت ساختن آن دیگر غیر ممکن به نظر می آید. کارگردان چهارشنبه سوری در ادامه می افزاید جمهوری اسلامی ایران با گشایش مدارس سینمایی و مشارکت در تولید عملاً برای جوانان کشور ما این امکان را به وجود آورده است که به مخالفین نظام بپیوندند. ژئو در خاتمه این مقاله یادآوری می کند 90% فیلم هایی که در جمهوری اسلامی ایران تولید می شوند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمایت مالی دولت برخوردار هستند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان این بخش خبری نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. کره شمالی تا پایان سال جاری برنامه اتمی خود را به طور کامل متوقف می کند. حزب کمونیست هند با موافقت همکاری اتمی هند و آمریکا مخالفت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا با دالای لاما ملاقات می کند. طی ماه جاری دست کم 38 شهروند سومالی هنگام فرار به یمن کشته شدند و دست کم 10 نفر در انفجارهای روز سه‌شنبه در بغداد کشته شدند. بهای نفت خام در بازارهای آسیا به رقم بی سابقه 88 دلار برای هر بشکه نفت رسید و رئیس جمهوری تایوان پیشنهاد چین برای